أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنصرني بالهدى وألهمني التقوى. بحث را بینندگان عزیز ایامی گوش میدن که باز نیمه شعبان را داریم و پشت سر گذاشتیم. من دو جلسه راجع به آقا امام زمان علیه السلام صحبت کردم و این جلسه سومه. گفتیم رابطه ما با امام رابطه علمی و عاطفی و عملی و رفتاری، یعنی از نظر مغز و فکر باید امام رو بشناسیم، از نظر دل و عشق و عاطفه باید مرید مخلصش و عاشق و مطیعش بشیم، از نظر عمل هم که باید گوش بحثم بده. رو این زاویه علمی، عاطفی، رفتاری دو جلسه صحبت کردیم. حالا این جلسه سوم. انسان اگر کمالی ببینه عاشقشه. شما آدم میدونی تو خیابون میبینی نمیشتسی میگن آم میدونی تو کیه؟ ایشون چنینه چنانه چنینه چنانه. وقتی کمالاتشو برد گفتن شما تا آمده نمیدونی چیه تا از بچه کجاست؟ هیچ نمیدونی. بلی همی که فهمیدی شخصیست با کمال و با فضیلت نسبت به کمالاتش تا کرنش میکنی. انسان عاشق کماله و امام زمان و حضرت مهدی مجسمه تمام کمالات. وقت اگر انسان بدونه که بالاخره ببینید توی خونه که همه ولوله هست، حالا بفهم توی خونه یک قهرمانی هست، تمام اعضای خونه راحت میخوابن، یعنی یکی نفر مثل شیر بیداره، مثل شیر بیداره. اگر انسان دستش به یک تناب محکمی باشه، خوش انداختی دریا و یک تناب بند به یک لنگری بود، هرچی هم موج بیاسه این تو موزان خنده بازی تو موج دادن باید بترسه. چرا میخنده؟ چون دستش به فقط استمتا که به اروتل اروه، یعنی ریسمان وستا، یعنی محکم اروتل وستا، یعنی ریسمان محکم، استمتا که یعنی گرفته محکم، که تو که محکم به ریسمان رو گرفت تو موج هم میخنده. کسانی عاشق دیگران میشن که کمالات واقعی رو نبینن. حضور معنوی امام در دلها و حضور جسمیش در بین زمان. چرا آقا رو نمیدینیم؟ روایتی مفصل من چون تو این جلسه میخوام خیلی حرف بزنم فشرده میخوام صحبت کنم با امیدی که بعد اینا شتاب بشه. روایتی رو دیدم که امام میفرماد میدونی چرا ما رو نمیدینیم؟ ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. اگر شیعیان ما خدا توفیقشو بده، اگر دلاش یکی بود، دل وفای علیه، اگر اینها هم دل بودن نسبت به دین وفادار بودن، لما تأخر عنهم الیمن به لقائنا، لقاء امام قاسم ما، اینها از ملاقات ما محروم نمیشدن. دلیل اینه که شیعیان ما رو نمیبینن چون دلهاشون متحد نیست، بعضی وفادار نیستن. ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر اینها همدل بودن، یک وفادار بودن، دو اینها زود ملاقات ما میده. شخصی خیلی دنبال امام زمان میگشت، مسجد کوفه، مسجد سهله، این ور اون ور، خودشو به آب آتش میزد. اول اینو بگم، ما وظیفه نداریم کارا رو تحلیل کنیم بریم دنبال دیدن امام زمان. چون که وظیفه نداشتن یاران امام صادق برن دنبال دیدن امام صادق، کمان که وظیفه نداشتن افراد زمان امام حسین کارشون رو برسن برن امام حسین رو پیدا کنن. اون که مهمت شناخت و اطاعته، البته زیارت و ملاقات یه ارزشه، اما این که کارمون رو ول کنیم دنبال آقا بریم، یه همچی تصویر ما زیارت امام ارزشه، اما حدیث و آیه اینه گفته که کارات تأثیر کن دنبال آقا بگرد. حدیث میگه استقلا تقوال است باش، خود امام به شما توجه میکنه. خب وظیفه ما، رابطه عاطفی ما با آقا در مجله انتظار مقاله ای که سردبیر محترمش نوشته. من دیروز مقاله رو میدیدم حدود 30 تا رابطه عاطفی هست. حالا من چون میترسم بخشش رو گفته، سلام کردن، چون امام زمان زنده است وقتی سلام میکنه میگی السلام علیک یا مهدی، او میگه و علیکم السلام و رحمت الله. سلام به اولیاء خدا کار خداست، خدا به اولیاء سلام کرده. سلام علی ابراهیم آیه قرآنه، سلام علی نوح فی العالمین آیه قرآنه، سلام علی موسی و هارون آیه قرآنه. خدا به اولیاء سلام کرده، پس ما هم به اولیاء سلام کنیم و جواب گرمتر میشنویم. دعا کردن، یک شما برای امام زمان علیه السلام دعا کنیم، اکثر دعا به تعجیل زیاد دعا کنید که خدا ظهور را نزدیک کنه. حدیث داریم امام زمان با کسانی که زکات نمیدن برخورد میکنه، کسی که زکات نمیده مانند زناکارش تونسته، روایت داریم. بعد حدیث داریم در منتخب الاثر آیت الله صافی نقل کرده از مراجع قوم، بفرماد در آن زمان کسانی میبینی که ثروتی زیادی دارن، از اول عمرشون که پولدار شدن تا الان هیچ زکات ندادن. البته زکات در فرهنگ قرآن، زکات فقط اون نکته بود، زکات یعنی حق خدا رو ندادن. حالا خمس هم شاید شامل بشه. بسیار آدم هایی داریم وضع مالیشون خوبه، اصلا حساب سال ندارن. در اون روزگاری که امام زمان ظهور کنه، ثروت من حق خدا رو بدهن، اگر ممانعت کنن گرفتار قهر ولی خدا به عزت مرضی میشن. روز ظهور امام زمان روز پایان گرسنگی و فقر است. جسته به قیمت محجدان ثروتمندان و مرفهان بی درد و بی تفاوت بشه. همه تبعیض ها باید از بین بره. اموال عمومی بین همه مردم باید مساوی تقسیم بشه. در اون روزگار امام زمان اصلا صغیری پیدا نمیشود که زکات بگیره بعد از اون که تقسیم عادلانه شد. امام زمان رابطه عاطفی فریاد رس بسیاری از درموندگان است. در سفرهای حج هر سال دوستو خاطره طوری خود ما دیدیم که افراد در چه شرایطی درمونده شدن و شخص اومده اینا رو نجات داده، بعد معلوم شده او خود آقا بوده. چون حدیث داریم هر سال حضرت مهدی در مکه است. فریاد رسی درموندگان، شفای بیمارانی که به امام زمان متوسل شدند، دیدارهای معتبر، البته بعضی از اینا که اخیراً دکون درست کردن، بعضی از زنها بعضی از مردها میگن من امام زمان رو میبینم خواب دیدم، خیلی هاشون دکونه، خیلی هاشون دروغه، جمعش عوام هم دور اینا جمع میشن. ولی خب افرادی مثل سید بحرالعلوم مرجع تعویض بود، جد آیت الله عظمای بروجردی که مسئول اعظم اتاق، شیخ مفید، این آدم ها که 80 سال سابقه علم و تقوا دارن اونها ممکنه ببینن، اما اینکه هر کسی ادعا کنه از خیلی هاشون دکونه. الان هم در تهران هم داریم، در زهر دیگه هم داریم آدم هایی که میگن که به خصوص حدیث داریم که اگر کسی میگه من هر وقت بخوام امام زمان رو میدیدم، این قطعا دروغ میگه. بله ممکنه گاهی امام زمان رو ببینه، اما اینکه میگه دیدن اختیار دست منه، این هم قطعا دروغ میگه. بله مواظب باشید، باید داریم به خاطر وجود حضرت مهدی بسیاری از بلاها از جان شیعه برطرف میشه. پیامهایی داده که پیامهاش رهنمود داره، بسیاری از گره های کور علمی رو خود آقا باز میکنه، شفای بیماران، باز کردن گره های علمی، پاسخ به سوالات، در زمان غیبت ما رو به فقیه عادل سپردن. حتی حدیث داریم شما که دعا میکنید امام زمان به دعای شما آمین میگه. آمین گفتن به دایم، اینها یه مسائل است که یه صلوات بفرستید. یه خاطره براتون بگم، روایت داریم کسی اگر حجش واجب بشه و حج نرود لحظه مردن میگن تو به دین اسلام نباید بمیری. حالا خواستی یهودی بمیری، خواستی مسیحی بمیری، به دین دیگه بمیری، مسلمان هم نزده بمیری، مت یهودی هم تو حدیث. یکی از مراجع تقلید آیت الله عظما سید محسن حکیم، ایشون در نجف داره درس میده. این عرضی که بنده میکنم از یکی از علمای تهران، یکی از علمای ایرانه که از باباش نقل میکنه. میگه بابام درس آقای حکیم نشسته بود. آیت الله حکیم اون وقت حد میگه تو آقا این روایتی که داریم هر چه حدی نرود یا یهودی میمیره یا مسیحی، من راجع به روایت میخوام یه قصه بگم. پس ناقل قصه مرجع تقلید آیت الله رضوان حکیم. من واسطه سومم. آیت الله رضوان حکیم نقل میکنه که بین دو نفر یه رفاقتی بود، سالها به هم رفیق بودن، تصمیم گرفتن هر کدوم مردن به خواب زنده بیاد بگه اون داره قبل چه خبره. یکی از رفقا مرد، هر شب ایشون هم دو قل هو الله و صدقه و تبرع و فاتحه و اینا و منتظر بود به خواب بیاد خبر بیاره، خبر نبود. بعد یک سر خورده گفت تو بنا شد به وعده وفا کنی تا مردی خبرده، من یک سر منتظر تو هم بلکر او خبره او عوض چه خبره. تو آقا من یک سر زندان بودم. گفت اه تو از بزرگان دیری، تو از زندان بودی. خب راستشو میخوای، من واجب الحج شده بودم اما فکر میکردم واجب الحج بگیر نیستم، من چه نرفتم زفت به یه مرز رو من گفتن حق نده یه مسلمون ببیرید زم نفس آخر. گفت پیغمبر آمد، امیر المومنین آمد، دقیق آخر حضرت مهدی هم آمد. حضرت مهدی گفت چون ایشون از یاران مخلص منه، حالا مکه نرفته شما صبر کنید ایام حج، من به نیابت ایشون میرم مکه، شما ایشون بازداشت کنید، من امام زمانم به نیابت ایشون امسال میرم مکه، بعد از اینکه عمل حجم شد ایشون آزادش کنید، یک سال چیزش کنید بازداشت. میگفت یک سال بازداشتم به شخص حضرت مهدی به نیابت من حج انجام داد. ولا ناسین به ذکر کن، یه حدیث دیدم که امیر المومنین فرمود هر وقت شما لطفه بخورید منم لطفه بخورم، هر وقت شما شاد میشید منم شاد میشم. یعنی این تو رابطه، رابطه قویه. خب یه سوال هست اینی که این جمله که شما میگید امام زمان با شمشیر ظهور میکنه، در روایات داریم که آیا در برابر این همه سلاح‌های مدرن با شمشیر، الان سلاح‌های که شهر رو می‌دونم اسلحه‌های میکروبی و شیمیایی و اتمی و تازه این حالا ممکن امام زمان نمی‌دونم چه ظهور می‌کنه، شاید سال دیگه ظهور کرد، شاید 5000 سال دیگه ظهور کرد، تا زمان امام زمان ما نمیدونیم چی میشه. الان که الانه شمشیر در مقابل بمبارون خاصیتی نداره، تا او زمان معلومه شاید ممکن یه اسلحه هایی دیگم اختراع بشه. پس این جمله یخراج و مسکیت یعنی که یعنی حضرت مهدی با شمشیر مسکیت، یعنی شمشیر الان شمشیر کارایی نداره، تا اون زمان معلومی چه خبر میشه. این یک رو درسته دو تا معنی داره. شمشیر علامته، مثل گنبد، گنبد علامت مسجده، نه اینکه مردم رو گنبد نماز بخونن، یه نماز هم در تاریخ یکی رو گنبد بخونده، این علامته. الان همون پادگانی که هواپیمای بمب‌افکن توشه، همون در پادگان درجرش تو سرباز گواسیده چیز دستشه؟ سرنیزه. نه یعنی تو پادگان سرنیزه هست، تو پادگان افتارده و افتونده و نمیدونم فقط ممکن افتن بشه، ممکن افت باشه، ولی این سرنیزه علامت قدرته. پس ممکنه شمشیر علامت قدرت باشه، یعنی دیگه با تقیه نمی کنیم، یعنی دیگه تاریخ موعظه از بعد یا گذشته. پس یا شمشیر علامت یک پاسخ، یا کلمه شمشیر رمز چی امروز میگن؟ نماد. شمشیر نماده، نماده مثل یه مجسمه که درست میکنه نمازم، یعنی نماده. یا شمشیر، یا ممکنه اسلحه های مدرن بره جلو بره جلو بره جلو بره جلو بره جلو تا با یه دوزنه بشه دنیا رو به هم ریخت، اما خود اینا که اختراع کردن میدونن این بشه بیان دو مرتبه یک قوانینی بذارن که تمام اصلها استفاده از تمام اصلها ممنوع، کشتار زنی همه ممنوع. یه دو مرتبه جنگ تن به تن بشه، جنگ تن به تن. اصلا جنگ های امروز که جنگ میشه، تو جنگ های امروز یک جنگ های امروز سن مطرح نیست. اون بارو میکنن یه وقتی بینید ده ها صد ها کودک، بشریت مطرح نیست. جایی وقتا دام ها، گنده ها، گاو ها، درخت ها، آب و خاک مطرح نیست. یه وقت میبینی اصلا نسل امروز مطرح نیست. یه وقت یه چیزی میبینن که تا ده ها سال تو بچه های آینده هم اثرش نمونه. چه جنگ شد چه؟ خب این آقا به من دعوا کرده، من اینو جوری شیمیش کنم که نسلش هم از بین بره. این آقا گناه کرده، بازش چه خواهش کرده؟ میشش چه خواهش کرده؟ باغش چه گناه کرده؟ خانوادش چه گناه کرده؟ پیرزن تو گناه چه گناه کرده؟ توی جنگ ها اصلا عاطفه مطرح نیست، عاطفه مطرح نیست، جوانمردی مطرح نیست. اصلا او آقای که بمب میندازه شناخت نداره، نمیدونه کیه. همینطور گفتن برو اونجا رو بمبارو کن، شناخت مطرح نیست. در این جنگای بمبارون فرصت توبه مطرح نیست، فرصت موعظه مطرح نیست، فرصت مسیحیت مطرح نیست. جنگ جنگ تنبتنه، جنگ تنبتن. نه اینو میشتسن، اینو نمیشتسه. ممکنه همون لحظه اینو آقا ببخشید، ناسخار میکنم، توبه میکنم. همونجا ممکنه من موعظه‌اش کنم، میگم آقا این کارو نکن، همونجا پشیمون بشه. ممکنه یکی وصیت داشته باشه، من آقا میخواد بکشی بکشم، ولی من به فلانی بده کارم، من فلانی فلان. بابا نمیخوشه، به بچه‌ن کار نداشته، به باغ کار نداشته، به زن بچه‌ن کار نداشته، به پیرمرد پدر پیر مادر پیرم کار نداشته باشه. توی جنگ‌های بمبارون هیچ مطلب نیست. من تعجب می‌کنم سر اسم اینا رو بزنن مدنیت. وحشیگری از زمان ما بالاتر نبوده. صد رحمت به زمان جاهلیت. زمان جاهلیت یکی یکی مردم میکشتن، یه قبیله رو میکشت. نسل کشی نبود که. جنگ اصلی جنگش تن به تنه. جنگ تن به تن تو زمان مردی شناخت فرصت تجاوز به دیگران نمیشه. من خود اینی که اومده چیزی میکشمش. پس ببینید یخرج به سیف معناش اینه که یا شمشیر رمز و نماد است، یا اینکه یا شمشیر رمز جنگ عادلانه عادلانه است. جنگ غیر شمشیر عادلانه نیست. همین دو بمبارون میکنن، یه شهر رو جلو میکنن. آثار بمبارون مثلا ژاپن بعد از 50 سال هم تو نسلشون میمونه. این چه جنگی است؟ نسل دوم و نسل چهارم و نسل پنجم چه گناهی کردن؟ اصلا جنگ حقیقی جنگ شمشیره. این جنگای مدرن ما همش وحشیگریه. پس امام زمان با شمشیر ظهور میکنه، یعنی جنگ امام زمان جنگ عقل است. یعنی جنگی همراه با عقل، همراه با معرفت و شناخت، همراه با انصاف. که میگن امام زمان میکشه، اصلا افرادی رو میکشه که جز زور هیچ منطقی رو قبول ندارن، ولی امام زمان مهرم داره. امام زمان با این اختراعش رو میکنه. امام خمینی با مختره این چه کرد؟ بسیاری از طلبانهایی که با پول شاه رفتن آمریکا دوره تخصصی دیدن، همین که انقلاب شد همون طلبان آمد، سن و تخصص و قدرتش رو در اختیار جمهوری اسلامی امام خمینی گذاشت. حدیث داریم امام زمان که ظهور میکنن، متخصصین کره زمین میان، خودشون و تخصصشون رو در اختیار امام زمان قرار میدن. امام زمان رو میشناسیم؟ ما نمیشناسیمش، ولی امام زمان رو میشناسیم. مگه میشه اونو بشنسه ما نمیشه؟ بله قرآن میگه برادران یوسف یوسفو دوچا انداختن، آمد زندان و مدتی تو خونه بود و مدتی هم زندان بود و چند سرم قحطی شد و خلاصه قصه حدودا 30 تا طول کشید. بعد که اومدن یوسف دیدن، قرآن یه آیه داریم در سوره یوسف میگه فعرف هم، یعنی یوسف برادرای شناخت، و هم لهم منکرون، ولی برادرای یوسف را نشناختن. ولذا حدیث داریم امام زمان که دور میکنن میگن ما اینو سوار میکنم دیده بودیم یمشی فی الاسواق، تو بازارها را میره، تو میان مردمه، او مردم را میشناسه و مردم او را نمیشناسن. خب یا ملاقات با امام زمان ممکنه؟ امام زمان الان هم چه غالبه تو جامعه هست در دعای نزده داریم به نفسی انت، به نفسی انت داریم ای امام زمان جون من قربونه، من مغیبن با اینکه غایبی، لم یخلو منا، با اینکه غایبی تو از ما دور نیستی، غایبی ما نمیشتیم اما منظری نیستیم. بنابراین اگر کسی بخواد بگه هر وقت من میخوام امام زمان رو ببینم، قطعا دروغش در جلسه قبل گفتم، اما امکان ملاقاتش هست و در روایت هم داریم که اینو در جلسه قبل گفتم، دلیلی که افراد امام زمان رو نبینن، امام فرمود به خاطر اینکه گناه میکنی، فما یحدثنا عنهم، ما را از شما حبس نمیکنه، یعنی فاصله که بین ما و شما افتاده، ما یتصل بنا مما نکره، اعمال زشتی شما انجام میدید، خبر عمل زشتتون رو به ما خدا میرسونه، به خاطر عمل زشتی که انجام دادید و خبرش به وارسی، توفیق ملاقات ما رو پیدا نمیکنید. اینم روایت بهار جلد 55 صفحه 77. فما یحبسنا، ما رو از شما حبس نمیکنه، یعنی مانع بین من و شما نمیشه، الا ما یتصل بنا، مگر اخباری که به ما متصل میشه خبرهای بزن، مما نکره، خبرهای غم آوری که از طرف شما به ما میرسه. آیا در زمان امام زمان یه چه زنده میشن؟ بله. اسمش چیه؟ رجعه. مگه میشه؟ خب بله میشه. چه جوری؟ در این که باشه یا ثابت باشه دست خداست. موی ابرو و موژه 80 تا تو صورت شما ثابته، 1 سانتی موی سر صورت هر هفته در حال تغییر احواله، 1 پوست و 1 گوش، 1 آب و 1 نان، خدا اراده کرده 1 مو ثابت 1 مو متغیر، همون خدا که در هر صورتی موی رو ثابت و موی رو متغیر، در این جهان انسان رو ثابت باقی انسان ها رو متغیر، میتونه این درخت های هر پاییزی برگ زرد میشه، هر بهاری سبز میشه، زمین هر سال میمیره، هر سال زنده میشه، بارون میاد، یخی به الارض بعد موتا، آیه قرآنه، یعنی زمین مرده زنده میشه، درخت مرده زنده میشه، طوری یعنی خدا که روز قیامت بخواد همه را زنده کند، مثل شیرین فروشا وقتی بگی شیرین بخری یا میره بخری یه خودی که میرم بکش یه باره میگه خوبه، میگه حال پس دو شیری تو بده، اگر او کسی که میخواد یه مرتبه یا میوهی رو بده به شما، ممکنه یه خودش قبلا به شما تعلیم بده، خدایی که میخواد قیامت همه رو یه جا زنده کنه، حالا چهار نفرم قبل از قیامت زنده کنه. نمونه از کدوم دین بگم؟ از دین عیسا بگم؟ از دین عیسا برد میگم. یکی از معجزات عیسا این بود که مرده ها رو زنده میشه، پس در همه دنیا مرده زنده میشه. یکی از عذر بگم، عذر پیغمبر بود از قریه میگذشت و خدای این قریه مخروبه که مردمش نابود شدن چگونه زنده میشه؟ خدا همونجا فاماته الله مئت عام، 7 سال مرگش داد پیغمبر را، حضرت عذر را، ثم بعثه، اماته بعثه، یعنی خدا پیغمبر را مرگش داد و 7 سال بعد، تو قرآنه، در قرآن داریم عزیر مرد و زنده شد، یک عیسی مرده رو زنده می کرد، احیی الموتی بإذن الله، زنده شدن که در زیارت جامعه داریم مقرن برزعتتون، یعنی من قبول دارم ای امام زمان ای اهل بیت شما یه رجعتی خواهید داشت. پس رجعت یعنی چند نفر افراد، البته مال همه نیست، یه افراد خاصی با یه شرایط خاصی به مرتبه زنده بشن، کاری هم نداره. زیارت عهد، دعای عهد دارید، ای خدا اگر من قبل از ظهور امام زمان مردم، آقا چه ظهور کرد دو مرتبه من رو زنده کن. بله طوری هم نیست، در دعای عهد هم داریم. مسئله آخر این که یاد امام زمان نباید ترخی کردیم. ما هر وقت گیر میکنیم میگیم یا الله زن رو برای اتاق زاوی، یا الله مادر دختر سر کنسول امتحان ده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا که پس یکی از این سلوات رو قبول میکنی؟ ما هر وقت گیر میکنیم میگیم یا الله. قرآن انتقاد میکنه میگه چرا گیر چه میکنی؟ میگیم یا الله. ادارک ابو فلفل یا الله، هر کی کشتی بخواد غرق بشه یا الله. فلان ما نجاهم جفتک میزنه. چرا وقتی کشتی غرق میشه یا الله میگی؟ ما همیشه میگیم یا الله. یاد موسمی مورد انتقاده. یاد موسمی که فرعون هم یا الله گفت، فرعون پاید غرق میشه گفت که توبت الان، خدای من الان توبه کردم. اصلا قرآن میگه ولیست توبه، اگر اونهایی که میخوان دم مردن میگن استغفرالله خواهده نداره، خواهده دوتا میگفت استغفرالله. پس بودی توبه در دقیق آخر فایده ای نداره، فرعون هم دقیق آخر توبه شد. جا الله وقت غرق خاصیتی نداره. ما هم وقتی یاد امام زمان میکنیم باید یمیشه یادش بشیم، هر روز برای صدقه بدیم. خوشم این دقیق کمیته امداد برای صدقه سلامتی خودت بگو، برای سلامتی آقا امام زمان و همه مسلمان ها هر روز دعا کنیم. تو هر خونه یک کتاب باشه، تو هر یک کتاب باشه، با کارنامه حضرت آشنا بشیم، خودمون رو برای رسوندن به اون قله آماده کنیم، زیارت آل یاسین بکنیم، دعای نرده گاه بیگاه لاغر بکنیم، در کنار هر نمازی اللهم صل ولیه بگیم، صلوات ها چه میفرستیم. این که بگیم یاد حضرت مهدی همیشه باید باشه، چون قرآن یاد اهل بیت رو جاسازی کرده. همه ما تو نمازمون در تشهد بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و صلوات سنت پر رایتر شیعات. بعد نیست تشهد سنیا رو برسون بخونم، اشهد ان لا اله الا الله که گفتن، به صلوات که میرسن ما فقط صلوات خالی میرسیم، اونا نه صلوات پررنگ. صلوات سنیا بر اهل بیت بخونه، میگن اللهم صل علی محمد و اهل بیته و آل محمد و بارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهیم و آل ابراهیم و ترحم علی محمد و آل اون درکتی که ابراهیم دادی به محمد و آل محمد بده، اون ترحمت رو به ابراهیم کردی بود. ببینید حالا من دقیقا نمیدونم، ممکنه کلمه هم اشتباه کردم، ولی من اینو شنیدم تو نمازشون دیدم که بعد امام شافعی که رهبر شافعی هست میگه ای محمد و آل محمد درود بر شما، به قدری عزیزید که خدا واجب شده در هر نمازی در تجاوز اسم شما رو ببرید و نمازی که اسم شما برده نشه اون نماز قابل قبول نیست. پس خدا خواسته که ما یاد اهل بیت بشیم در هر نماز، شش اسمی. این که ما هر وقت گیر میکنیم بگیم یا صاحب الزمان درست نیست، یاد موسمی از خدا درست نیست، هر وقت گیر میکنیم بگه یا الله قرآن خوندیم، وقتی دیدم قرآن رو یه صفحه بخون، بعد تا وقتی انسان دارن درس میکنن، این معلومه که عاشق درسی، عاشق نمره. و السلام علیکم و رحمت الله.